بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای مدافع حرم و همه حقدارانمون صلواتی اهدا
میکنیم.
تشفرمای عزیزان بزرگواران را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم، و از اینکه توفیق یافتم عرض ارادت و حق شناسی داشته باشم خدا را شکر میکنم. در این فرصت کوتاه چند دقیقه ای که معلوم نیست بار دیگر نصیب بنده بشه، خیلی مطالب میشه مطرح کرد و بحث کرد، و اما از خدا میخوام چیزی الهام بفرماید که روزی که او را ملاقات میکنیم شرمنده نباشی، و از این که اولا و افضل را انتخاب نکردیم پشیمان نباشی. چیزی را مورد بحث قرار دادیم که او بیشتر دوست داره و بیشتر به صلاح منتقل میشه. معمولا مردم عادی دنیا، چه در کشور خودمون چه در کشورهای دیگر، تحت یک شرایط غریزی و شرایط اتفاقی به کاری می‌پردازند مسئولیتی را عهده‌دار می‌شوند، راهی را برای زندگیشون انتخاب می‌کنند، عامل اصلی حرکت برای اکثریت مردم تا اونجایی که ما اطلاع داریم در دنیا از قرآن و روایات هم میشه استفاده کرد که در گذشته ها هم کما بیش همینجور بوده، شاید هم از این نازلتر، برای نیازهای مادیشون تبرک، گرسنه‌ان غذا میخواد بدن خوب بدن راه زحمت بکشه دراوه نیده، لباسی بپوشین، ازدواج خود میکنه، خانه ای میخواهش، میراستی. از وقتی که درس میخونن تا رشد میکنه، تا به پای خودش میسته، تا به شغلی میفردازه، ته دلش رو بررسی بیمون نیاز دارن. دنبال اینم که چرا درآمدش بیشتره، احترامش بیشتره، موقعیتش بیشتره. نمیدونم ما آماری در این جهت نداریم، اما اگر کسی ادعا بکنه که بیش از 90% مردم همین است عامل اصلی حرکتشون و تلاششون، خیال نمی کنم خیلی حرف گزافی گفته باشه. مثلا فرض کنید اگر این 90% درست باشه، 10% باقی مونده اقلیتی هستند که گاهی گوشه و کنار داستانشون شنیده میشه یا در قرآن آمده در روایات. یه افراد خیلی ممتازی مثل خود پیغمبران ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و بعضی از شاگردان ممتازشون، بعضی معروف در روایات ما و تاریخ ما که از شاگردان پیغمبر غیر از امیرالمومنین سلام الله علیه 3 نفر ممتاز بوده: سلمان و ابوذر و مقدار. کسانی 4 هم را عمار را هم اضافه می کنند. اون روایت معروفه که ارتد الناس بعد رسول الله الا سلام. نشانه اینه که این 3 نفر خیلی پابرجا و محکم بوده. اونا دیگه تزلزل هایی، لغزش هایی، اشتباهاتی و گاهی انحرافات شدیدی. خب اگر ما توقع داشته باشیم که مثلا اگه زمان پیغمبر اکرم بودیم سلمان میشیم، ابوذر میشیم، با توجه به این اقلیتی که نقل شده خیلی توقع به جایی نبود، یعنی عملی بعید بود بشیم. پیغمبر 3 شاگرد ممتاز داشت. من میگم من میخواستم همون سلمان باشم، شما میگید میخواستم ابوذر باشم، من میگم میخوام بقیه چی؟ اتعداد کردیم. اما به هر حال این اغلایی است که آدم یه قله ای رو در نظر بگیره و سعی بکنه به طرف اون قله حرکت کنه. حالا هر اندازه شرایط برایش مساعد بود، همتش ایجاب میکرد، شرایط خانوادگی، شرایط محیط هرچی کمکش کرده او قله نزدیک بشه، اما خیلی بعیده که تعدادی که به اون رأس قله میرسند خیلی زیاد باشه. معمولا اینجوری نیست. انشالله که باشه از این به بعد اینجوری باشه، اما تاریخ اینجور نشون نمیده. خیلی هم انتظار به جایی من فکر نمی کنم. بنده که 84-85 سال از عمرم میگذره یادم نیست چند لحظه اینجوری شدن، چند لحظه. اقلا بیش از 70 سال با علما سر و کار داشتم. از 13 سالگی من طلبه شدم تا حالا بیش از 70 ساله که تو طلبگی و آخوندی هست. در بین اونایی که دیدم و همه شما هم میدونین امام ممتاز بود. چند تا دیگه مثل امام سراغ داریم نمیدونم. در بین شاگردان امام مقام معظم رهبری ممتاز. چند تا دیگه مثل اون سراغ داریم نمیدونم. خب اگر این نگرش باعث میشه که ما بگیم ما که نمیشیم اونجو، پس هیچ، هیچ کار اغلایی نیست. این فرض فرمان یک کسی ورزشکار میخواد جهان پهلوان بشه، حالا اگه جهان پهلوان نشد دیگه باید هیچ. خب یه درجه پایین تر نایب قهرمان بشه، نشد یکی دیگه باید. یه آدم بگه چون من به اون قله نمیرسم پس ولش کن دیگه، ما دیگه هرکی میشون، ما که زیرا آبیم چه یک نهی چه صد نهی. این حرف اغلایی نیست. خدا و پیغمبرم نمیرسن، نه عقل بنده و نه بزرگتر از بنده هم چنین چیزی رو نفرمونه. بهترش اینه که آدم یه قله‌ای رو در نظر بگیره و بره به طرف قله. حالا هر اندازه همتش بود، اندازه شرایط جور شد. نمیدونه آدم عمرش چقدره، نمیدونه شرایط اجتماعی چقدر پیش میاد، سلامتی بدنش چقدره، روابط بین الملل چجور میشه، اینا هیچ نمیدونیم. ما سعی خودمونه باید بکنیم. گفت اگر میرم همان در راه میرم، اگه براست بمیریم هم تو راه باشیم. اگر بنابراین شد، باید ببینیم چیزایی که برای ما ممکن است، گزینه‌هایی که پیش روی ما هست چی هست. یا به عبارت دیگه، به این قله که میخوام نزدیک بشیم از چند راه میشه طرف این قله را، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، راهی وسط، از کدوم راه بریم که به قله نزدیک تر بشیم. خب ممکنه کسان این یه راهی را انتخاب کنند که صخره باشه و راه خیلی سختی باشه و توانش را نداشته باشه، پیره برده با کار افتاده این دیگه، راه جاده صافش هم به سختی میره، چه بسه بخواست صخره بره بالا کوه پیمایی بکنه. ما باید برای انتخاب این گزینه ها دو چیز رو دست کم در نظر بگیریم. یکی ارزش کار و نیاز جامعه، در بین چیزهایی که جامعه نیاز داره کدومش مهم داره. دوم توان خودمونو، در بین این کارهایی که خیلی مهمه کدومش ازمون میاد. اگه این دوتا محاسبه را ما بکنیم، بفهمیم امروز اگه 100 تا کار میشه در نظام اسلامی کرد که خدا همشا دوست داره، کار حلال خوب است، کدومش هست که بیشتر دوست داره، جامعه بیشتر بشه احتیاج داره، اون کار اگه انجام میگیره خیلی از مشکلات حل میشه. با معیارهایی بسنجیم که چه کار فی حد نفسه ارزش بیشتری داره. حالا اگر 10 تا کار بود که همه اینا ارزش مثلا فرزن ارز می کنه مساوی داشت، بیره من کدومشو میتونم انجام بدم؟ ممکنه اینا همش ارزشش خیلی زیاده، اما من همشو نمیتونم. بیرم اونی که استعداد من، توان من، توان فکری، بدنی، شرایط اجتماعی من اختزا می کنه، کدومشو من اگه انجام بدم موفق میشه. خیال میکنم اگه این دوتا حساب رو ما داشته باشیم، با توکل بر خدا و توسل به اولیای خدا پشیمون نمیشه. اما اگه به جای این دوتا حساب حسابای دیگری بکنیم، مثلا میگم در بین این کارهایی که من میتونم بکنم کدوم درآمدش بیشتره. ممکنه یه کار رو انتخاب کنم درآمد خوبی، اما ممکنه یه روزی هم پشیمان بشم، اون درآمده معلوم نیست اصلا چند سودی تو دنیا خودم ازش ببرم. خیلی از درآمدها بود وبال صاحباشون، هر درآمدی برکت نداره. و بالاخره خیلی از اینا رفتن دنبال این از کارهای مهمتر باز موندن، بعد پشیمون میشن. اگه به جای اون کار رفته بودن فلان کاری رو انجام داده بودن، کارهایی که شما تجربتون زیاده بهتر از من میدونید، چقدر امروز پیش خدا عزیز بودن، پیش اولیای خدا، پیش شهدا سربلند بودن، رفتن دنبال این که یه قصری بسازن، یه ماشین لوکس داشته باشه، سعد و شیام برجسته میشه. حیف، حالا هزار بزن تو سر فایده داره دیگه، گذشت. بنابراین ما بهتر اینه که حالا ما که میگم از ما که دیگه گذشته، شما که اولین کارتون هست و عمدتا در سنین جوانی و فعالیت بدنی و فکری هستید، اول تا اونجایی که میتونید با فکر خودتون، با مشورت با کسانی که روشون اطمینان دارید، ببینید کدوم کارها ارزشش واقعا بیشتره. خدا بهتر میپسنده. بعد هم باید محاسبه کنه که حالا در بین این چند تا کاری که بهترین ها هست، من کدومشو بهتر میتونم پیشرفت کنم. حالا استعداد خاص خودم، ذوقم، شرایط زندگیم. میمونه یک نکته را که خیلی وقت آدم غفلت میکنه ازش. طبق این محاسبه ما دو چیز رو باید در نظر بگیریم. یکی اینکه چه کاری ارزشمندتر است، یکی اینکه من توانم برای چه کاری بهتری، من بهتر میدونم انجام. اما گاهی ممکنه آدم بهترین کار رو در نظر بگیره، توانش هم داشته باشه، در این حال سودی نداره. بهترین کار رو انجام میدم، من استعدادش رو داشتم، خوبم انجام دادم، خوبم پیشرفت کردم، چرا نتیجه ندی؟ نیتم خرابه. خیلی کارهای خیلی خوبیست اینا، کار برای مردم خوبه. خب یه پزشکی فرض کنیم معالجه میکنه افرادو، خدمت میکنه به مردم، کار خوبیست. یا فرض کنیم کسی بیمارستانی میسازه یا به فقرا مثلا ره، کار خوبیست. اما این کار میکنه برای اینکه موقع انتخابات به او رأی بدن، یادش که خدایی هم هست یا نیست. او فکر اینه که چی کنم من رأی مردم رو داشته باشم. میبینه از این راه میشه، از این راه میشه. کار خیلی خوب، توانش هم داره، اما هیچ نفعی برش نداره. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل گردی که تو هوا پخش میشه، نابود. چون من اون کار برای دلم انجام دادم، برای هوس خودم. اون وقتی این کار ارزش داره در پیشگاه الهی که برای خدا انجام میدم. پس یه شرط سوم داره. اول بفهمم خود کار ارزش داره، دوم من بتونم اون کار رو انجام بدم، سوم هم که انجام میدم برای خدا انجام میدم. شما بیانات انبیا، حالا مهمترینش قرآن کریم و فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، بعدش هم زمان ما فرمایشات امام خودمون رضوان الله علیه، وقتی دقت بکنید شاید جنبندیش به همین سه تا نتیجه برسه. ببینید چه کاری مورد حاجت جامعه رو زمین نمونه، دوم کاری که میتونید انجام میدین، اون کاری که از عهدتون بر نمیاد متصدیش نباشی. یه کاری معلومات میخواد، یه کاری بدنیش قوت بدنی میخواد. شما ارزشو ندارید، خب بخاطر نکنید، بذارید به کسی که اون داره. سومیش که ریشه اصلی اونه که کار برای خدا اینجا. اگر این فرمو رو پذیرفتیم ما که برای تصمیم گیریمون، برای رفتارهامون چه چیزهایی رو باید در نظر داشته باشیم، این فرمول سگانه است. ارزش واقعی کار، استعداد خودم، نیته. اون واقعی بحث هایی میاد که حالا ارزش از کجا بفهمن، از کجا ارزشی بیشتره، چگونه انجام بدم که این کار به نتیجه مطلوب برسه، استعداد خودم از کجا ارزشیابی کنم بفهمم برای چه کاری. اینا کارهای مقدماتی است. در بین شرایطی که برای که این فرمول تحقق پیدا کنه، شرط اصلی رو انجام میدم، اینه که ببینم که واقعا پیش خدا ارزش داره این کار یا نداره. ما فرض کردیم که اول باید بشناسم این ارزشش از همه کار بهتره، باز کجا بفهمم؟ مردم گاهی در تشخیصشون نسبت به ارزشیابی کارها خیلی با هم تفاوت. همه عاقلن، درس خوندن و سن تحصیل کرده، اما این کار بهتره یا این؟ هر کسی یه دیدگاه خاصی داره، یعنی مقدمات ذهنی خاصی داره برای تشخیصش. اون مقدمات شرط اولیش اینه که شناخت صحیحی داشته باشه. این که ملاحظه می‌فرمایید هم در آیات، روایات، کلمات بزرگان، سیره بزرگان اینقدر به تحصیل علم و معرفت و شناخت و آگاهی و اینا بها داده شده، برای اینکه اگر این نباشه همه اون شرایط دیگه برباد میره. چون من ندانستم، اشتباه کردم، دلم هم میخواد خواهم کار برای خدا بکنم، من اشتباه میکنم، عوضی میرم. شاید در تاریخ بودن کسانی که واقعا دیگه شب خیر بوده، میخواستم خدمت بکنم، ما نتونستم عوضی رفت. شاید زمان خودمونم باشه، شاید در بین مسئولینم باشه، شاید. خب برخواه از اول انقلاب تا به حال 40 سال مسئولین زیادی سر کار اومدن، همه شو خائن نبودن، بعضی هاشون ممکنه اشتباه کردن، اما اشتباه در تشخیصشون بودی، نمیخواستن اینجوری میگید، دنبال یه چیزی بودن عوضی رفت. ما الان نمیخواد قضاوت بکنیم در باره اشخاص، هر کسی حسابش با خداست، کسی هست که حساب ازش رو میکش. ما فکر خودمون میکنیم، اگه کسانی اشتباه کردن یک کاری بکنیم ما به اون اشتباه مبتلا نشیم. اونی که ممکنه ما رو به اشتباه بکشاند، برای امثال شما دو سه تا نکته مهم برجسته های. اول راجع به همین مسئله شناخته. خب ما همه برای اسلام بخوایم کار بکنیم، اما واقعا اسلام چی خواسته؟ در این شرایط، در این وضعیت، خدا دین از ما چی میخواد؟ خیلی جا ممکنه اشتباه، گاهی اشتباهات در 180 درجه تفاوت. اون میگه باید این کار کنیم، میگه باید راست بریم، میگه چپ بریم. اول سعی کنیم هر چی میتونیم شناختمون رو تقویت کنیم، درست بفهمیم، مطمئن بشیم که این باورهامون و تشخیصهامون تشخیص صحیحی است. چک کنیم با کسانی که مورد اعتماد هستند و اونا مشورت کنیم، بپرسیم، دلیلش رو بخواییم. یه دستی نگیم میگه حالا راستید این کاره ما دیگه حالا هرچی بخواد میشه. نه، بیشتر فکر کنیم بفهمیم. طبعا نسبت به آینده بیشتر باید نگران باشیم که چون گذشته ها که گذشته ها هرچی بوده، آینده این کار میکنیم اشتباه نکنیم، یه وقت راه عوضی نریم، به جای خدمت کردن ضرر نزنیم. بودن کسانی میخواستن خدمت کنم و نشد. یکی فکر و مطالعه و مشورت و ابزارهایی که ما برای شناخت داریم اینا رو به کار بگیریم، سعی کنیم در هر موضوعی شناخت مطمئن بدست. یه دستی نگیریم بگیم کی یکم چی گفت، ما هم میشیم خودمون خاطر جمع میشیم این همونه که خدا میخواد. دوم چیزهایی که ممکنه کسانی که در سطح بالا هستن، فرهیختن، مسئولیت‌های بزرگ میتونن انجام بدن، بعضی لغزش ها هست که برای اونا بیشتر پیش میاد تا افراد ساده و همسال بنده. مهمترینش غرور. یه آدم بیکاره کم مغرور میشه. به چی مغرور میشه؟ جایی راش نمیدن، کاری ازش نمیان، بی ارزه هست. این شد مغرورم نمیشه و اینم دیگه. اما وقتی یک کسی در یک جایی گل میکنه، میدرخشه، یک کار مهمی انجام میده، خب خیلی مهم دیدی؟ اونا همه رو گذاشتم تو جیبم، من با اونا هزار فرق دارم، تافته جدا بافته هستن. شاید در همین 40 سال انقلاب ما گاهی مبتلا به اینجور افراد شده باشیم. شاید اگه این غرور را نمی داشتند خیلی خدمت‌های بهتری انجام، خیلی برای پیشرفت این نظام مؤثرتر بودن. این غرور باعث این شدن تکروی کنن، به فکر خودشون باشن، خودمحور باشن، استبداد برای داشته باشن، به حرف دیگران توجه نکنن. مواظب باشیم به این غرور محترم باشیم. چیز دیگری که ممکنه افراد برجسته بهش مبتلا بشن، کارگرها، کشاورزا، اینا بهش مبتلا نمیشن، کم، خیلی حب ریاست. یک کارگر، یک کاسب بازار، یک کاسب ساده، چه ریاست؟ اون جنسش رو میخواد به پیش سود بیشتری میبره، مزد بیشتری میگه، همینه. اما اون نه، حاضر پولاش هم خرج بکنه برای اینکه یک حرفی که میزنه هم بله قربان همین دوست داره. یه روایتی داره، شاید شما بهتر از من بلد باشید، آخر و ما یخرج و ان قلوب صدیقین. میبینید کلمه صدیق در قرآن خیلی از کلمات سطح بالایی است. فاولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، بعد از پیغمبران کسانی که عنوان صدیق بهشون صادق بشه، این همردیف پیغمبران ذکر شده در قرآن. در بعضی جا در وصف پیغمبر میگه کان صدیق النبی. صدیق کسی که هیچ آلودگی، ابهامی، خرد شیشه‌ای تو زندگیش نیست. صاف صاف صادق با خداست. صدق مطلق. هیچ زیر و رو نداره، دروغی نداره. اینها هر آلودگی داشته باشه از اول که شروع میکنن به خودسازی، تدریجا آلودگی‌هاشو میریزه. و اولش که هر کسی متولد میشه که صدیق نیست، کم کم با سیر و تکامل و خودسازی رو اینا میشه. خب تدریجا این آلودگی‌ها ازشون زدوده میشه. این روایت میشود آخرین چیزی که از دلشون خارج میشه، یعنی اون خیلی ریشه داره، عمیقه، به این زودی ها خارج نمیشه. آخرین چیزی که از دل صدیقین خارج میشه حب الجاه، جاه طلبی. آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه. این آدم های ساده از کردم، کارگر، کشاورز ساده، کاسب بازار ساده، نون و قصاب، اینا جاه طلبشون چیه؟ اما یه سطح بالاتری، فرهیختگان، افراد ممتاز، اینا تازه اینا ظهور میکنن درشون جاه طلبی. یه خود مزه ریاست که میچشن تازه این روش میکنه، جوانه میزنه، روش میکنه، ریشه میدونه تو اعماق دلشون. اینه که به این زودی ها خارج نمیشه، چون این خیلی ریشه داره. همه آلودگی ها که رفت شد یه هنوز مونده، اگه خارج بشه آخرین چیزی که از دلش. پس سه چیز مورد توصیه است: یک عامل مثبت، یکی مبارزه با دو تا عامل منفی. عامل مثبت سعی در کسب آگاهی و شناخت بهتر. به شناخت سطحی اکتفا نکنید، از خداشناسیش گرفته تا وظایف روزمره‌اش. یادم اومد خدا رحمت کنه درجات شاعری طرفان مرحوم دکتر بهشتی، امتیازاتی داشت ایشون. یکی از امتیازاتش این بود وقتی یه خبری بهش میدادن، مثلا فلان کس فلان کار کرده، یا معمولا مثلا اشتباهات دیگرانو بهش میگفتن، یا گاهی هم خوبی هاش، وقتی بارش نرم کردن میگفت شما خودت دیدی؟ همین گفتیم نه خب من که نبودم اونجا، آدم موثق نکرده. گفته عبارتی که شنیدی چی بود؟ یک کلمه کم و زیاد نشین. اگه دیدی اونی که خودت دیدی ببرم من نقل کن، تفسیرش نکن، همونی که دیدی ببرم من نقل. اگه شنیدی همون کلمه که شنیدی ببرم من بگو، تفسیرش نکن، توضیح اون برداشت خودش رو زمینه میکنه. معمولا آدم وقتی قضیه نقل میکنه برداشت خودش هم رو زمینهش میکنه، تفسیرش میکنه. اشتباهات غالبا تو همین چیزا در میاد. اینقدر مقید بود وقتی چیز براش میگفتن، اونی که تو دیدی چی بود؟ میگفتن مثلا چنین چیزی شنیدم، اون عبارتی که شما شنیدی چی بود؟ درسیست. شاید اصلا اندرم اینا رو میگو برای اینکه ما یاد بگیریم، درسی سعی بکنیم که در اطلاعاتمون، در کسب اخبارمون، در قضاوت هامون سطحی نگر نماشیم، جدی تلقی کنیم، یقین پیدا کنیم به مطلب اینه، اشتباهی در نقل نشده، در دیدن ما اشتباهی نشده، فکر ما اشتباهی نشده، درست فهمیدیم. چون یه روز از ما سوال خواهد، تو از کجا گفتی؟ گفتم کیک شنیدم. خب کیک شاید دروغ میگفت. و قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، باید جواب بدن. اون حرفی که اونجا زدی بر چه اساسی گفتی؟ طب خب اینجور فکر کرده. خب فکر کرده شون اشتباه کردی، به هر فکری که آدم نباید ترتیب اثر بده. رفتار سوءظن نسبت به کسی پیدا کرده، او از کجا بود؟ شاید قصد چیز دیگری بود. قضاوتی که میخوای بکنی، شناختی که باید بکنی، متقن باشی. به حرف سطحی، به نقل فلانی، به گمان شخصی، اینا اکتفا نکن. در اعتقاداتمون، در باورهامون، در ارزش‌های دینیمونه. یک کسی میگه مقام معظم رهبری نظرشون اینه. از کجا میفرمایید شما؟ به شما گفتن؟ چیزی مرقوم هست، دستخطی فرمایید. امام میفرمود اگه چیزی از من نقل کردن نوشته شو بخواید. همینجوری کسی میگه که نظر فلانی اینجوری، اون چه دلیلی؟ مگه واقعا آدم یقین کنه اونقدر قرائن باشه که یقین کنه؟ یقین میگه به قول علما میفرمایند که اون حجیتش ذاتیه. حالا به این معنا خب یقین داره آدم دیگه نیست که من آفتاب میبینه، نمیتونه بگه نمیبینه. اما اگه یقین نداره، سعی کنه حجت پیدا کنه، چیزی استناد کنه به چیزی که خدا بپسنده. همین جوری قضاوت کردن و نظر دادن، اینا معنی اشتباه. دوم سعی کنیم مغرور نشیم. بهترین راهش اینه که آدم با افراد مطمئن مشورت کنه. همیشه سعی نکنه حرف خودش رو بر دیگران تحمیل کنه. ببینه دیگران چه حرفی میزنن، دلیلشون چیه. سوم از ریاست پرهیز. ما دیدیم اشخاصی را، شما در بین دوستانمون هم داشته باشیم، تو طلبه ها بود، تو همکارانمون، کسانی کارهای مهم انجام میدن، سعی میکنند که به اسم خودشون رو تمام نشه، کسی ندونه که کی این کار رو انجام میدن. اون وقت سالم میمونه آدم، خالص میمونه نیتش. اما هنوز هیچ کاری نکرده، تو بوق میکنه که من این کار هم و مناس این کار بکنم و مناس چنین بشه، گفتیم اینجور بشود و باید اینجور. خب شما چه باید؟ تو چه کار کردی؟ صرف این که باید اینجور بشه و نمیدونم دوست دارم اینجور بشه، اینا من فاعل اون کار نیستم. تازه فاعلش بودی. خوبیش اینه که دیگران نگن این کار او هست، خدا بدونه تو خودت. اگه این چند چیز را رعایت کنیم، از بسیاری از مفاسدی که دیگران مبتلا شدن در امان خواهیم بود، و الا به خطرهایی برمیخوریم که خطرش از خطر دشمنان گاهی کمتر نیست. بعضی از دوستان نیت خیرم دارن، میخوایم کار خوب، اما این کاری میکنن ضررش انگار یه دشمن خونی این کار کردن، چون استبداد رأی داشتن، نظر شخص خودشون رو اعمال کردن. پس کسب شناخت متقن، دوم پرهیز از جاه طلبی، سوم پرهیز از غرور، خودمحوری، خود را تافته جدا بافته دانستن. خب تو فرمایشات امام حالا شاید با خیلی رو همه برای تعارف کنیم، اما اونه که امام رو میشناختن میدونستن تازه این اندازه که میگه خیلی کمتر از واقعیتشه. میگفت من دست و بازوی پاسدارا رو میبوسن، کاش من یه پاسدار بودم. این دروغ نمیگه، اون کار رو اونقدر کار مقدسی میتونه. میگه من آرنجا نشستم این چیزی میگم، کسی حالا گوش میکنه نمیکنه، اما اون داره جانش بازی میکنه این کار میکنه. به حرف کسی، حتی یه افراد عادی گاهی چیزی میگفتن دقت میکرد شاید حرف درستی بزنید. و من امام هم شما حق نداری فضولی کنیم، این حرفا نبود. گاهی آبدار چیشه چیزی میگفت درست گوش بیداد اول میگه. اگر سعی کنیم اینا رو در خودمون انجام بدیم، خیلی خطرت‌های بزرگی میتونیم بکنیم که به اون قله‌ای که گفتم نزدیک بشیم. ما شیعه ها یه چیزی داریم که کلید همه ایناست، دیگران کمتر دارن یا اصلا ندارن یا خیلی کم رهی، اون توسل به اولیای خدا است. اگه سعی کنیم در هر حالی یک گوشه دلمون به آقای امام زمان باشه، هر فرصتی شد ته دلم میگم آقا نوکرتم دستم بداوند، اون خیلی به آدم کمک میکنه. هم جلو غرور رو میگیره، هم جلو ریاست طلبی هم هم باعث میشه که آدم بهتر بفهمه، از وسوسه‌های شیطان محفوظ باشه. اونجا که یاد امام زمان هست شیطان چه کاره هست؟ این جرأت میکنه میاد. خیلی از شما رو حل میکنه، آسون هم هست، شیرین هم هست، نه خرج زیادی داره نه کار تلخ و سنگین. یاد دوست کردن تلخه. این هم یه توصیه ایست که بزرگان راهنمایی میکردن با هم انشاءالله سعی کنیم یاد بگیریم و عمل کنیم. همه رو به خدا بسپاریم، به پیرمردهای گناهکارم دعا کنیم.
صلی الله علی محمد وعلى الطاهر.